کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ؟ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. یک بار دیگه افتخار اینو دارم در این برنامه در خدمت بانوی دیگری از بانوان خوب و فداکار سرزمینمون ایران قرار داشته باشم و با هم گفتگوی داشته باشیم در باره حوزه فعالیت‌هایی که ایشون در دوران دفاع مقدس به عنوان یک خانوم اما در کنار رزمندگان داشتن، حالا چه در کسوت یک مددکار، چه در کسوت یک پرستار، چه حتی به عنوان یک رزمنده. مهمان امروز من در این برنامه سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست هستند که ایشون هم همسر شهید هستند و خودشون هم پرستار هستند و درباره فعالیت‌هایی که داشتن، تجربه‌های خاصی که ایشون در دوران دفاع مقدس داشتن گفتگوی می‌کنیم که امیدوارم برای شما هم به عنوان شنوندگان خوب این برنامه جذاب و شنیدنی باشه. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست باشید. متشکرم.
حالا خب اون موقع مجموعه‌های جنگی و جانباز و اینا اینقدر به این شدت و به این حدت نبیش کنه ما بگیم آره. الان خب طرف میگه من 30 سال با یه جانباز دارم زندگی میکنم، مثلا عادیه، چون داره خوش تطبیق میده، شرایط ها رو برای خودش ایجاد میده. حالا اون موقع ما این شرایط ها رو هم نداشتیم آخه، یعنی فکر میکردم من تو جامعه مثلا با یه مردی که یه دست نداره، واقعا من از عهده این شرایط ها میتونم بر بیام؟ خب مثلا به هر حال مستاجر بودیم، حالا خونه که نداشتیم، ماشین نداشتیم، اون موقع اینطوری نبودیم ما بگیم.
اون موقع زندگی خیلی ساده بود.
من خیلی ساده، بعد امکانات خیلی پایین، یعنی واقعا نگاه که مثلا من میکردم نگاه محدود بود.
درسته.
الان نگاه گسترده است، طرف وسیع داره، همه چی در امکاناتش هم هست.
بله.
اون موقع اینا خب من با این نگاه داشتم ارزیابی میکردم شرایط آیندهمو.
درسته.
بعد خب به هر حال عشقی که بهش داشتم با انتخابی که
من نهایتاً به نظرم عشقتون موفق شد، عشقتون پیروز شد بر همه این افکار.
بله.
دیگه
خب همین اصلا همین بود، یعنی من تمام اینم نگاه هم همین بود که آیا من بتونم از این کار بر بیام و واقعا خدا رو شاکرم که به من محبت کرد، لطف کرد. حالا درست احمد رو از من گرفت، ولی به من یک نگاه خاصی داد که من از این بحران نمیدونم نادانی اومدم بیرون، یعنی واقعا نجات پیدا کردم که بتونم به عنوان یک انسان لاغر وظیفه‌مو در قبال دیگران، که اون موقع که اون نگاهی که نسبت به اون بنده خدا داشتم الان درست عین همونو من دارم تو زندگی اجرا میکنم.
بله
بله. ولی اون موقع مثلا من نمیدونستم، انگار یه چیز گنگی بود برام.
در واقع خدا شما رو در موقعیتی قرار داد مثل خیلی از خانم‌های دیگری که شرایط شما رو به هر حال تجربه کردن، که یک شرایط سختی، تجربه خیلی تلخ اونها رو آبدیده کرد و مقاومتر کرد و آمادهشون کرد برای زندگی آیندهشون. اما میخوام تو این لحظه از لحظه شهادت همسرتون برامون تعریف کنین، دقیقاً کی و چطور اتفاق افتاد؟ آیا شما بالا سرش بودید یا نه؟
خب شهادتش که دیگه 24 ساعت آخر به اصطلاح زندگی دنیاییش این شکلی بود، خیلی بدحال بود، دیگه نمیخورد، دیگه تحمل خوردن نداشت، مرتب استفراغ میکرد، حالش خیلی دگرگون شده بود، اصلا بدون اکسیژن دیگه نمیتونست تنفس کنه. بعد البته میگم ما توی مدت یک ماهی که کنار هم بودیم صحبتامونو هی میکردیم، منو خیلی آماده کرد، خیلی، یعنی رسالتی که به گردن من انداخت شما زینبار باید زندگی کنید، شما باید، یعنی نمیگفت که من شهید میشم فلان، میگفت بعد از من، نمیگفت شهادت،
در واقع ذهن شما رو آماده میکرد، آماده برای اون لحظه.
و واقعا هم آمادگی که اون به من داد من تازه، ولی من اصلا دوزاریم نمیافتاد، به قول معروف که میخواد شهید بشه این وجود نخواهد.
شما تمام مدت افکاری که در ذهن داشتید برای زنده بودن ایشون و زندگی کردن با ایشون،
من اونطوری نگاه میکردم، ولی این بعد از خودشو به من نگاه میکرد، یعنی بعدها من به این نتیجه رسیدم که چقدر منو آماده کرد، یعنی این لطف خدا بود که به من این فرصت رو داد که این یک ماهی که این تو اون شرط افتاده بود من تو کنارش باشم، بعد زندگیمون رو اونطوری با هم بکنیم زیر یه سقف با اون شرایط، ولی خب با آمادگی که برای من میداد، یعنی منو بیدار میکرد. ولی من یه نقطه، خب میگم واقعا نگاه این شکلی نبود که فکر کنم حالا ایشون نخواهم بود و من بعد از این چیکار خواهم کرد. من همش میگفتم در کنار ایشون من چجوری باید زندگی کنم.
خب بعد ولی چی شد که ایشون
24 ساعت آخر دیگه حالشون خیلی دگرگون شد، پزشک بالا سرشون مرتب میمدن میدیدن، بعد به من همی گفتن که خب انشالله هرچی خدا بخواد، ولی من دوزاریم واقعا نمیفته، بسن فکر کردم مثلا خب بدحال شده دوباره مثل همیشه، توی این مدت خب چندین بار این اتفاق هی افتاده بود دیگه، بعد حتما مثلا به مرور زمان باز دوباره با داروها و این چیزا کمکش میکنن بالاخره سرحال میشیم.
بله.
بعدش هی دیگه بهش میگفتم خب احمد یه ذره مثلا همکاریشو میخواستم ازش که مثلا کمکش کنم یه چیزی بخوره، بعد میگفت احرا نمیتونم مثلا واقعا میلم نمیکشه، بعد همش میگفت رادیو رو، یه رادیو کوچیک خواسته بود از من که بیارم بالا سرش بذارم، بعد رادیو کوچیک حالا چی بود حکایتش، این بود که وقتی همه میخوابیدن سکوت بود از ساعت 12 شب به بعد، صحبت هایی که از حضرت امام پخش میکردن یا صحیفه سجاده که خونده میشد نزدیک اذان صبحینا، اینو زمزمه های اینو گوش میکرد. من یه موقعی سرمو خب کنار تخت این میذاشتم، چون موقع تخت تاش و اینا این حرفا نبود که، یه صندلی گذاشته بودم کنارش، سرمو میذاشتم کنار مثلا تخت این، دستمو میذاشتم زیر چونم و اونطوری چرت هم میگفت، مثلا یه چرت کوچولو میزدم که بعد چون ایشون هی بیقرار بود دیگه، جا به جا میشد اینا، منم به هر حال باید کنار هم میذاشتم. آره. بعد وقتی این شرایط، اون با رادیو شبش رو سپری میکرد تا نماز صبح، منم مثلا چرت کوچکم اون موقع میتونستم بزنم که فکر میکردم این داره استراحت میکنه، درسته که واقعا استراحت نبود، کلنجار بود. ولی خب میگم من شاید متوجه شرایطش نبودم، در صورت اون رادیو شده بود همدم این، مثلا میخواست که من بخوابم، هی به من گفت فرده بذار اینجای کنار این بالشت من، تو بخواب منم دارم چرت هم میزنم، منم مثلا خوابم رو میکنم، تو هم خوابت رو بخون که لاغت صبح دوباره میخواد هی بلنشی این کار رو کنه اون کار رو بکنی، لاغت انرژی داشته باشی، خودت هم مریض نشی یا از یعنی. خب منم واقعا منو مثلا تشویق میکرد که بخوابم، و اون خوابی که من حالا به هر حال در اثر خستگی که داشتم عمیق میرفتم تو خواب، ایشون با اون رادیو سر میکردم، بعد که اذان میشد کمکش میکردم، نمازش رو تخت میخوند همونطور خوابیده، ولی دیگه آخر این کارو نکرد، هی صداش کردم احمد وقت اذان صبح ما بلند نمیشی نماز بخونی، نمیخوای کمکت کنم، نمیگفت نه، با چشماش اشاره میکرد نه زهر رو نمیتونم، من همچوری مثلا چشمام رو همه میگم ذکرم، بعد هی میخواستم یعنی نخوابه.
بله.
خیلی مثلا گلاز جور میرفتم که مثلا خوابش نبره، نمیتونم چرا ترسیده بودم که این دیگه بخوابه بلند نمیشه. بعد یکی از خانمای پرستار که دیگه بعد از مدتی منم میشناخت اونجا، میمد به من گفت بیا بیرون یه ذره چایی بخوری،
متوجه شده بودن که ممکنه لحظه شهادت باشه،
نمیتونه، ولی خب من حالیم نمیشد، انگار باور نمیخواستم بکنم که نه محال احمد بذاره بره من بمونم، چون همش هم بهش میگفتم احمد یادت باشه ما با هم قول داریم تا آخر با هم باشیم، اگه بخوای تنها هم بذاری من تحملش رو ندارم. این مثلا منو اون موقع که میتونست دلداری میدارم، نه بابا این حرفا نیستش که ما رو کجا میبرم، ما جایی نداریم بریم. بعد شما هایین که باید دست ما رو بگیره. مثلا من اینطوری امیدوار میکردم، من گفتم محال کسی که اینقدر روحی خوب اینطوری داره نمیاد به من مثلا یه همچه حالتی. حالا از آن صبح که گفته شد هی صداش کردم احمد اذانه، نمیخوای پاشی نمازتو بخونی؟ یعنی پاشی که نه که بلند شه، یعنی بیدار باشه همون تو درازکش نمازشو بخونه. دو سه بار هی صداش کردم دیدم نه دیگه جواب نمیده. بعد میگم بچه های پرستاری که میدونستم وضعیتشو، خب حالا منم بالا سرش بدم هی میمدم به من گفتم بیا بیرون یه ذره استراحت کن تو استیشن با ما بشی اینا، من گفتم نه همینجا خوبه همین تو این اتاق باشم بهتره. بعد که دیگه گفتن که ببین تو باید باور کنی که یه موقع دیگه کاری از دست ماها بر نمیاد. دیگه از آن صبح احمد تموم کرد.
شما اون لحظه بالا سرشون بودین؟
من
یعنی لحظه شهادتشون رو به چشم دیدین؟
متاسفم. تلفن این چیزا هم نبود به این صورت که آدم راحت با خانواده در تماس باشه دیگه. فقط اینقدر که میتونستم یه ماشین آژانس گرفتم، چون میگم خانواده‌شون هم روبروی منزل ما خونه ما چیز داشتن دیگه. حالا خانواده‌ش مثلا مادرشون به هوایی که من اونجا همیشه پیششم خاطر جمع.
بله.
فقط در حدی که میمدن و میرفتن، هر روز میمدن میرفتن و نه که مثلا یه بار، هر روز میمدن میرفتن، ولی مادرش همیشه بنده خدا میگفت که زهرا پیشش من خیالم راحت. وقتی من اومدم خونه زنگ اونا رو زدم گفتم بس خبر بدم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ بر روی طول موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. برنامه اعزامی از بهشت تقدیم حضورتون شد. میتونید با ما همراه باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-588-20 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. به ساعت 23:15 نزدیک میشیم. دعوتتون میکنم تا همراهی کنید ما رو با دیگر برنامه‌ای که همکارانم برای این لحظه شما در نظر گرفتند. به مدت زمان 12 تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. سال نو بر شما مبارک. نوروز نامی است که در ایران باستان بر جشن آغاز سال نهادند و از زمان باستان ایرانیان آداب و رسوم خاصی برای برپایی نوروز داشتند. این جشن بزرگ طبع شعری شاعران را در طول تاریخ برانگیخته و از شاعران بزرگ ایران زمین درباره نوروز شعرهایی به یادگار مانده است. بیشتر شاعران نوروز را به عنوان روز شادی و نیکبختی ستودند و یا از آن در اشعار عاشقانه خیش بهره گرفتند. در این برنامه با مروری بر جلوه‌های نوروز و بهار در شعر فارسی همراه شماییم. به روایت شاهنامه فردوسی، جمشید نام پادشاهی از پادشاهان قدیم ایران زمین است. او در اول جم یعنی سلطان و پادشاه بزرگ نام داشت. سبب جمشید نامیدن او آن بود که سیر عالم میکرد و چون به آذربایجان رسید روزی بود که آفتاب به نقطه حمل آمده و بهار آغاز شده بود. او دستور داد که تخت جواهری را در جای بلندی گذاشتند و تاج جواهر نشان بر سر نهاد و بر آن تخت نشست و چون آفتاب طلوع کرد و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد، شعاعی در نهایت روشنی پدید آمد. چون به زبان پهلوی شعاع و انواع نور را شید میگویند، این لفظ را بر جم افزودند و وی را جمشید گفتند، یعنی پادشاه روشن، و در آن روز جشنی عظیم برپا کردند و آن روز را نوروز نام نهادند. جان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. از آن پس چون جشن نوروز همزمان با نو شدن سال و تحول در طبیعت بوده است، تقریبا همه سرایندگان و شاعران به این تغییر و دگرگونی توجه ویژه داشتند و هر یک مطابق با زمینه فکری خود در وصف نوروز، بهار، چمن، گلستان و شکوفه استادانه و با نازک خیالی شعر سرودند. رودکی یکی از بزرگترین شاعران فارسی دری ایران است. از ابیات معدودی که از رودکی باقی مانده می توان دریافت که این شاعر در فنون تصنیف شعر ماهر بوده است. سخنان وی در قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت و وصف آن کم نظیر است. رودکی در وصف بهار چنین سروده است: آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با صد هزار زینت و آرایش عجیب. لاله میان کشت درخشد همیز دور، چون پنجه عروس به هم ناشده خضیب.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
فرخی سیستانی، شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری و از جمله سرآمدان سخن در عهد خیش و در همه ادوار تاریخ ادبی ایران است. این شاعر یک ترجیبند بلند درباره نوروز دارد که بخشی از آن را برایتان می‌خوانیم. ز باغ ای باغبان ما را همین بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید، کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید، چون در باغ تو بلبل به دیدار بهار آید، تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید، بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی، ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی. حکیم عمر خیام در قرن پنجم میزیسته و یکی از آثار مهم وی رباعیات است که شهرت عالمگیر دارد. کلام خیام سرشار از آگاهی دادن است و هر خواننده‌ای را وادار به تفکر می‌کند. یک نمونه رباعی از خیام که بیشتر درباره نوروز، گل، طربناکی بلبل و ناپایداری گل و سبزه است برایتان می‌خوانیم. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. بابا طاهر نیز در قرن پنجم و در همدان میزیست است. بابا طاهر از شعرهای نامی و عارفی بزرگ، ساده و بیپیرایه بود. بابا طاهر دو بیتی هایش را به لحجه ای سروده که نشان دهنده زبان پهلوی است و بیگمان شهرت بابا طاهر مرهون توجهی است که به این زبان و کشور خود داشته است. او در نهایت سادگی با آهنگ دلنشین روح ایرانی را تسلی بخشیده است. از بابا طاهر نیز برایتان یکی دو بیت بهاریه می‌خوانیم. عزیزان موسم جوش بهاره، چمن پر سبزه، صحرا لاله‌زاره، دمی فرصت غنیمت دان در این فصل که دنیای دنی بی اعتباره. عطار شاعر عارف و نامداری است که در قرن ششم در نیشابور میزیسته و بیشتر اشعارش حال و هوای عرفانی دارد و شاعران عارف بعد از او از اشعارش الهام گرفتند. عطار نیز اشعاری درباره نوروز دارد. او چنین سروده است: جهان از باد نوروزی جوان شد، زهی زیبا که این ساعت جهان شد، شمال صبح دم مشکین نفس گشت، سبای گرم رو انبرفشان شد، تو گویی آب خضر و آب کوثر، ز هر سوی چمن جویی روان شد. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که در ایام بهار شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ هستید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار منیره قرقانی، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار می کند.
پویش کرونا را شکست دهید. افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند. تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند. تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله های اتوبوس و یا مترو رو لمس نکنید، چون طبق ادعای پزشکان چینی این ویروس تا 9 روز روی سطوح زنده میمونه.
پویش کرونا را شکست دهید.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی فرهنگ. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف این شبکه میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی در میون بگذارید. به طور قطع و یقین نظر، پیشنهاد و انتقاد شما ما رو در بهبود و پیشبرد برنامه‌ها یاری خواهد کرد. همچون دیگر شب‌ها از ساعت 24 و ورود به روز جدید، یعنی روز جمعه 15 فروردین ماه، برنامه زنده چهار باغ تقدیم حضورتون خواهد شد. میتونید از همین زمان با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و شعرخوانی های خودتون رو برای انعکاس در برنامه چهار باغ از همین لحظه آغاز کنید.
به ساعت 23:30 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید به مدت زمان حدوداً 15 دقیقه با برنامه کیمیا.